أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اختلاف بین مالک مال و قابض مال بود، در اینکه این مال بر چه مقداری از دین رهن قرار گرفته. مالک می گفت این مال رهن بر 100 درهم قرار گرفته و قابض می گفت این مال رهن بر 1000 درهم. در روایات متضافری به تعبیر مرحوم آقای قدس سره آمده بود که قول مدعی رهن بر اقل که مالکه مقدمه و مدعی رهن علی زیاده باید اقامه بینه بکنه و الا مالک مدعی رهن علی الاقل با قسم قول او پذیرفته است. همین طور بود در مقام روایات متعددی به این مضمون آمده بود که اختلفا در رهن بر مئه یا رهن علی الالف، فقال صاحب المال رهن بمئه و قال اون مرتهن انه رهن به الف یا علا الف. قال اینکه قول مدعی رهن بمئه که مالکه مع یمینهی قولش مقبوله الا ان یقیم مدعی رهن به الف البینت علا ذالک. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود ولی در مقام روایتی معارض با این روایات آمده که معتبره سکونی است که قول مدعی رهن به زیاده را فی الجمله مقدم کرده. فاختلف راهن و مرتهن، قال راهن به کذا و کذا و قال المرتهن هو به اکثر. این گونه بود در روایت. قال القول قول المرتهن حتی یحیط بالثمن لانه امینه. مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود این روایت گفتنی نیست، اصلا قابل التزام نیست مضمونش و مضطرب این روایت، معلوم نیست چی میگه این روایت، چیش اشکال ایشان به این روایت فرمود، که دو اشکال ایشان مبنی بود بر این که این روایت که انه اضطراب در متن داره. اشکال اول و دوم ایشان فرمود این روایت مشتمل بر تعلیل، لانه امینه قول مدعی رهن که مدعی رهن به زیاده است پذیرفته میشه، لانه امینه. ایشون فرمود این تعلیل ربطی به پذیرش قول مدعی رهن به زیاده نداره، چون مقتضای امانت مرتهن، اونی که رهنو میپذیره طلبکار، مقتضای امانتش اینه که اگر این مال تلف شد ضامن نیست، اما مقتضای امانتش این نیست که ادعای زیاده دین بر راهن رو ازش بپذیریم. ولذا این تعلیل مثلا ربطی به سماع قول مرتهن نداره. پس روایت یک اضطرابی داره، اجمالی داره که گفتنی نیست. اولا و ثانیا اگر از این چشم بپوشیم بگیم بسیار خوب، مفاد این روایت اینه که امانت مقتضیه که قول امین مسموع باشه، دیگه فرقی بین محیط بودن به اون مال به دین و غیر محیط بودن نیست، در حالی که این روایت تفصیل داد بین این مقدار حتی یحیط به ثمن قول او پذیرفته است و نه بیشتر. بعدم فرمود ثالثا این روایت خلاف ضرورت فقه، هیچ فقیه قائل به این مضمون نیست که ادعای زیاده در دین مسموع باشه، موجبی برای پذیرش این ادعا نیست. طرف میگه دین بیشتر بوده، خب باید بیانه بیاره طبق ضوابط فقهی. لم یقل احدون به این جهت، اینم ثالثا. بعد رابعا و خامسا و سادسا فرمود اگرم فرض کنید این روایت مشکل دلالیش حل بشه، مشکل اعراض فقها ازش و شذوذش حل بشه، خب این روایت با اون روایات دیگر متعارض، خب با فرض تعارض باز نوبت به این روایت نمیرسه، چرا که روایات دال بر تقدیم قول راهن مشهور ترجیح اونها به شهرت. این یک. دیگری این که خامسن این که این روایت روایت سکونی خلاف سنته، چون سنت اینه که البینت و علی المدعی، در حالی که این روایت میگه قول مدعی زیاده دین بدون بینه مسموعه و ترجیح به سنت اقتضا میکنه که دیگر روایات بر این روایت ترجیح پیدا کنه. و سادسن گیرم روایات تعارض پیدا کرد، نه شهرت مرجح بود نه سنت مرجح بود، دیگر روایاتو با تساقط بعد از تعارض مرجع قاعده است، قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، مدعی زیاده دین مدعی فعلیه البینه. این اشکالات مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام بود به این روایت. ما از آخر شروع کنیم. این سه اشکال آخر ایشون که مبنی بود بر تعارض روایت سکونی با اون روایات، اصلا کل این اشکالات موضوع نداره، لا موضوع علها، چون تعارض جاییه که تنافی محکم باشه، در حالی که نسبت بین روایت سکونی و بین روایات تقدیم قول راهن اون بخصوص مطلقه. روایات تقدیم قول راهن گفت قول راهن مقدمه، راهنی که میگه دین این رهن علی الاقله، رهن علی المئه است. خب یه اهم از اینه که اون مالی که مورد رهن قرار گرفته شده مثلا ارزش بالاتری به مقدار بیشتری ارزش داره یا نداره، این روایت تفصیل میده. و اگرم ارزش بالاتری داره باز قول مدعیه که ارزش بالاتری داره به مقدار دین یا به مقدار کمتر از اون، اطلاق داره. میگه علی کل تقدیر قول مدعی رهن علی الاقل مقدمه. روایت سکونی تفصیل میده، میگه اگر این مالی که رهن قرار داده شده وافیه به دین بیشتری است از اون چه راهن ادعا میکنه، در این صورت به مقداری که این مال وافیه به دینه، قول مدعی نیاز به بیانه نداره. دین بیشتر اونجایی نیاز به بیانه داره که رهن وافیه به اون نباشه. اگر بناس این عین مرهونه وافیه به دینیست که مدعی ادعای اون رو میکنه، در این صورت قول مدعی رهن مقدمه. اگر وافی نیست، مدعی رهن علی زیاده میگه دین 1000 درهمه و این مال وافیه به 500 درهمه، خب در این صورت مدعی رهن به زیاده نیاز به بیانه داره بر اون زیاده، اما نسبت به مقدار وفا این مال به دین نیاز به بیانه نداره. ولذا این روایت اخصه از روایات تقدیم قول راهنه به مقداری که اخصه، عموم و اطلاق اون روایات و تقیید و تخصیص میزنه و هیچ تعارض محکمی نیست. که نوبت برسه به موافقت شهرت و نمیدونم موافقت سنت و مرجعیت قاعده و اشکال آقای خویی، موافقت شهرت، موافقت سنت، مرجعیت قاعده، اصلا تعارضی نیست. حالا اونش دیگه بر ما مهم نیست، دیگه روایت معتبر است اینو میگه، حالا از باب ظهور حالی باشه هرچی باشه دیگه در موردش هیچ محظوری. حالا نما فرض قاعده اینه که صرف موافقت ظاهر حال اعتباری نداره، اصل ملاکه. این نسبت به اشکالات ثلاثه اخیره مرحوم آقای خویی. و اما اشکال رابع ایشان که فرمود خلاف اجماع، لم یقل بهی احد، گفتیم اولا خود ایشون اعتراف کرده که نسب الی ابن الجنید و ما گفتیم ربما یستفاد از کلمات صدوق. و علی تقدیر این که لم یقل بهی احد، شما که اعراض مشهور رو موهن نمی دانید، بعد از آنی که احتمال داره مدرک اینها در اعراض همون فهم ایشان از این روایت باشه که شما فرمودید گفتنی نیست، یعنی اجماع تعبدی نداشتن، این روایت رو به گونه ای تلقی کردن که بر اساسش فتوا ندادن، طبق قاعده عمل کردن، ولذا اشکال رابع ایشون هم میره کنار. میمونه دو اشکال اول ایشان. فرمود یعنی چه تعلیل قبول قول مرتهن به این که مرتهن امین راهنه، امین راهن بودن اقتضا نمی کنه که قول مرتهن در مقدار دین، دعوای دین مسموع باشه. امین مرتهن، امین راهن بودن اقتضا می کنه یک امر دیگری رو که ربطی به مورد روایت نداره. اون امر دیگر اینه که اگر این عین مرهون تلف شد، شخص مرتهن ضامن نیست، من باید برم یه پول دیگه بیارم دینمو ادا کنم، چون عین مرهون تلف شد، عین مرهون امانت بود دست من تلف شد، دین من هنوز باقیه. من به شخص راهن میگم آقا هم عین از بین رفت هم دین من هنوز باقی، پول منو از یه جای دیگه بیا پرداخت کن. اما ما نحن فی که عین مرهون باقیه، شخص مرتهن میگه این عین مرهون وثیقه بر دین بالاتری است، این مقتضای امانت مرتهن از دید راهن این نیست اولا، و ثانیا این که اگر امانت او اقتضا بکنه که قول راه مرتهن مسموعه، فرقی بین محیط و غیر محیط نیست. اینم ثانیه. یرد علیه. اما نسبت به اول که ایشون فرمود مناسبتی بین قبول قول مرتهن در مقدار دین و بین امانت اونیست، یرد علیه انه، این اشکال به امام صادق میخواید بفرمایید؟ سیدنا قدس الله سرک، حضرت دارد میفرماد چون امینه شخص راهنه، راهن باید قول امین خودشو در مقداری که مربوط به این عین مرهون است، که این عین رهن بر این مقداره، باید قبول بکنه. امام علیه السلام اینو میفرماد. شما میفرماد امانت این اقتضا رو نداره. امانت اقتضا میکنه که تلف عین مرهونه مضمون بر مرتهن نیست. آقا کی به شما گفت که تلف عین مرهونه به مقتضای امانت مضمون بر مرتهن نیست؟ همان امام صادقی که فرمود الامین لا یضمن، تلف عین مرهونه مضمون نیست، همون امام صادق به مقتضای روایت سکونی فرموده امانت شخص مقتضی اعتبار قولشه. در فیما یتعلق یکون تحت یدهی و امانته، در مقدار وثیق بودن اون برده. و عجب است از این فقیه فحل که غفلت کرده ایشان که در دیگر مقامات بر اعتبار قول امین در ادعای تلف هم به همین روایت توسک شده. ما در مورد تلف عین مأمونه دو حکم داریم. یه حکم اینه که اگر تلف شد مضمون نیست، همونی بود که در کلام آقای خویی مورد اشاره قرار گرفت. حکم دیگری و اون این که اگر ادعا کرد امین مال تلف شده، باز قول امین مقدمه. لا حتی در حدی که حق نداره قسم بده او رو. فرمود اتتهمه؟ قلت لا. قال هیچی، او ضامن نیست. عجیبه مرحوم آقای خویی، این غیر از محملش، غیر از الجواد و قد یکبو، چیز دیگری نیست. شون فرموده مقتضای امانت فقط اینه که اگر تلف شد مضمون بر امین نیست. نه، در روایات داره اگر ادعای تلفم کرد شخص امین، قول امین مسموعه، قول امین حجته، لأنه امینه. و این غیر از اینه که اگر تلف شد مضمون بر او نیست، قول او در تلفم مسموعه. در مورد اینکه شخص قصار و امثال اون گفت سارق آمد این لباس شما رو از بین لباس ها برد، اتوشویی قصار آمد گفت آقا دیشب دوز آمده گلچین کرده لباس شما رو از سوینا برداشته برده، حضرت فرمود حرفشو بپذیری مگر متهم باشه، و الا امین شماست، خودت بهش سپردی، قسم هم نیاز نداره. گفته الا ان تتهمه، فرموده که گفتی معنام کردیم الا ان تتهمه رو به تهمت فارسی معنا نکنید. خب اینه ما نحنفی هم حضرت میفرماد آقا اینو شما امینه بر این کالایی که به عنوان وثیقه و رهن قرار دادی، شما امین قرار دادی، پس قولش حجته. اینکه ربطی بین امانت و ادعای دین نیست، چرا؟ امام فرموده هست، شما میفرماید نیست. امام فرموده اگر ذلیت، میگه این رهن بر زیاده است، رهن بر 100 درهم نیست، رهن بر 1000 درهمه و وافیه به 1000 درهم هم هست، قولش پذیرفته است، چون امین شماست در این مال، شما امین در این مال قرار دادی، پیامدش اینه که اگر بگه این رهن بر 1000 درهم هم هست بپذیرید. همان طوری که قصار اگر بگه مال شما رو، لباس شما رو دزد آمد دیشب برد، باید بپذیرید حرفشو، اینجا باید بپذیرید. منتها اینجا نمیگه دوز برد، میگه من میخوام ببرم چون طلبکارم. و من اونا یظهر این که اشکال دوم ایشون هم دیگه جا نداره. امام علیه السلام فرمود، چه خوبم فرمود به حسب این روایت، تا سقف ارزش این کالا ادعای دین پذیرفته است. این آقا میگه 1000 درهم طلب دارم، اما ارزش این عین 500 درهمه. راهن میگه آقا اینو رهن بر 100 درهم قرار دادم. خوش انصاف، رهن بر 100 درهم. او میگه رهن بر 1000 درهم. ارزش کالام 500 درهم. تا 500 درهم این شخص مرتهن میتونه بدون بیانه دینش از این مال استیفا کنه. چرا؟ لأنه امینه، چون امینش در این مال، یعنی در این مال میگه شما نسبت به این مال دیگه حقی نداری، چون این مال صرف در 500 درهم میشه. خب لأنه امینه اقتضا نمیکنه که قولش به ثبوت دین زائدم مسموعه، چون در حد امانت قول او مسموعه. این امینه بر این 500 درهم بود، میگه این وثیقه بر دینه، اما این میگه بیش از اینم شما بدهکاری، یک 500 درهم دیگه هم بدهکاری. حضرت نفرمود قول او دیگه در خارج از اون چه امانت هم مسموعه، اونجا دیگه باید بیانه بیاره. چقدر زیباست دلالت این روایت، چقدر عرفیست مفهوم این روایت. میگه آقا در حدی که این مال وافیه به اداء دینه، این آقا امینه مالکه و قول امین مالک در رابطه با این مال مسموعه، یعنی این مالو میشه صرف در اداء دین بکنه تا آخر. چرا؟ حالا نه در باب قضا، حالا اگر بگیم این روایت بی قسم، حالا اونش مهم نیست، عمده اینه که بالاخره قول قول اوست. حالا شما میگید قسم هم نمیخواد، ولی قول قول اوست، معیمینه. حالا نمیدونم در روایت سکونی معیمینه هم بود یصدق، ممکنه بگیم قسم هم نمیخواد، ممکنه بگیم قسم هم نمیخواد در این قسمت. بله ادعا میکنه دین بیشتری، بیش از ارزش این مال طلب کارم، نسبت به اون باید بیانه بیاره و الا قول دیگری معیمینهی. بعید نیست حتی بگیم به خاطر تعلیل لأنه امینه قسمم ممکنه بگیم نمیخواد، کما این که در مورد تلف، ادعای تلف نه تلف، در مورد ادعای تلف هم اگر کشیدش به محکمه قسم نمیخواد، چون من جملت موازین القضا این اتتهمه قال لا، فرمود ضامن نیست قسمم نمیخواد. بله اطلاق موازین قضا این بود که قسم میخواد، ولیکن نص خاص داریم قسم نمیخواد، نوبت نمیرسه دیگه به قسم.
ازش
قرض گرفتم یه سیزی هم میدم دست امینش قرار دادن دیگه برای این مال.
اصلا من
اینا
که از کنم حتی یه گوشتند
آقای من دیگه امینش قرار دادن برای این مال
تحت ید حاکم، چون اون بنده خودش
خب نبردم تحت ید حاکم، دادم به این آقا.
راهن
تو فقه
اینه دیگه، نمیتونه بفروشه مال رو، باید بره شکایت کنه،
نمیتونه بفروشه
مگر اینکه شرط کرده باشن وکالت و اینکه بتونه
ربطی نداره. راهن نمیخواد بفروشه.
چطوری میتونه
مثلا بخشی از مالو برداره؟ گوسفندی رو بدن؟ حق نداره هیچ چیزو برداره، تا مادامی که دین ادا نشده هیچ چی از مالو حق نداره برداره، کل مال وثیقه بر این دینه.
کسی که از کنم طلبکاره میخواد اونو برداره، شما میفهمید امینه به اون معنی، من میفهمم شاید خیلی من این بنده خدا اصلا امین نباشه.
آقای من امینه یعنی مستأمن مالک، مالک مال او رو امینه بر مال خودش قرار داد، مأمون بر مال خودش قرار داد، این آقا دزد و امین مال خودش قرار داد. یعنی در حقیقت نگفت لأنه امینون به معنا ثقتون، لأنه امینه یعنی استأمنه على ماله، استأمنه دیگه معناش اینه که دیگه باید تبعاتش رو هم تحمل کنه.
اینجور الزامی چون خودش ادعای ودیعه داره،
الزام به چی؟ میگه ودیعه است.
اگر میگه ودیعه است که خودت امینش قائل شدی، این گفتی امینه.
آقای من اینجا رفتیم از بحث ودیعه خارج شدیم، بحث اینه که میگه رهن، منتها رهن علی الاقل یا رهن علی الاکثر. پس بنابراین نه اشکال اول دوم و نه اشکال اول ایشان اصلا جا نداره. روایت هیچ ابهامی در دلالتش نیست، صناعت اقتضا میکنه پذیرش این روایت رو، ولو خلاف مشهور فقها است، تا جایی که مرحوم شیخ حسب المحکی فرموده این روایت محمول على استحباب تصدیق راهن للمرتهن، مستحب راهن تصدیق کنه مرتهن رو، بگه تو راست میگی که من بدهکارم به زیاده و این رهن علی زیاده است. اصلا این موجبی نداره این. اگر بناس این گونه جمع تبرعی فلیعکس، مستحب از اون ور، اون روایاتی که میگه قول قول راهنه، خب قول قول راهنه این روایت میگه قول قول مرتهنه، خب قول مرتهن یعنی مستحب به تصدیق مرتهن، خب اون روایات رو هم بکنید برای اینکه مستحب به مرتهن راهن رو تصدیق کنه. بنا نیست که دیگه هر جمعی، مگر شاهد جمعی داشته باشه. ولذا این مضمون این روایت همانطوری که عرض کردیم مقتضای صناعت، قبلم در جمع بین روایات عرض کردیم همینه و هیچ غموضی نداره. فقط مشکل این روایت اگر باشه دعوای شذوذ و اعراض فقها هاست و این هم لم یتحقق. اعراض و شذوذ لم یتحقق چون اجماع تعبدی فی البین نیست، شاید فقها طبق قاعده عمل کردن یا تخیل کردن مخالفت این روایت با نمیدونم سنت و شهرت و کذایی که گفتیم اونها حجت بر رفع یده از روایت نمیشه. از این مسئله گذشتیم. مسئله بعد، من باز با یک پس و پیش یه مسئله دیگر رو جلو میندازم چون مرتبط به مباحث قبله، نمیدونم مسئله 70 یا 69، و اون این که اختلاف متبایعین در مقدار ثمن. یک مسئله جا انداختم، از قلم ننداختم، جا انداختم در تبیین، چون این مسئله‌ای که الان میگیم مرتبطه به اون قاعده تقدیم قضیه اصالت و زمانیه که قبلا متعرض شدیم، مرحوم آقای خویی اونم باز اینجا متعرض شده، و اون اینه که اگر متبایعین اختلفا فی قدر ثمن، بایع میگه این کالا رو فروختم، مشتریم میگه خریدم، ولی بایع میگه فروختم به 1000 تومن، مشتری میگه فروختی به 100 تومن، 900 تومن اختلاف در دعوا این طرفین دارن، بایع میگه فروختم به 1000 تومن، مشتری میگه به 100 تومن. در این فرض تارتن کالا تلف شده و بایع ادعا میکنه که خب تو باید به من 1000 تومن بدی، مشتری میگه من باید 100 تومن بد بدم، و اخرى کالا موجوده، العین قائمتون به عینها، اما با فرض تلف مبیع فلا اشکاله ولا خلاف بینهم ظاهرن، در این که قول قول مدعی بیع به اقل یعنی مشتری با فرض تلف. چون مرد این نزاع به چیه؟ مرد این نزاع به اینه که بایع میگه من از توی مشتری 1000 درهم مستحقم، ذمه تو به 1000 درهم مشغوله، مشتری میگه به 100 درهم. خب طبیعی مدعی اشتغال ذمه به زیاده باید اثبات بکنه، چون حتماً کالا به مشتری منتقل شده، حتماً ذمه مشتری هم به ثمنی مشغول شده. انما الاختلاف این که ذمه مشغول به اقل یا به اکثر. این مثل که اگر اختلاف داشته باشن، آقا میگه تو به من 100 تومن قرض دادی، مقرض میگه 1000 تومن قرض دادم، قول کیه؟ قول کدوم اینا موافق اصله؟ اونی که میگه 100 تومن قرض میگه اشتغال ذمه کمتری دارم، موافق اصله. اون مقرض که مدعی اشتغال ذمه زائده علیه الاثبات بالبینه و الا قول الاخر به یمینه. اینجا از این قبیله، بایع میگه ذمه شما به 1000 تومن، مشتری میگه 100 تومن، و فرض اینه که اون مبیعم تالفه. اون چه ما سابقا هم که میگفتیم من اصالت الضمان، اینجا تأثیری نداره، چون اصالت الضمان در دوران هم بین مجانیت و غیر مجانیت اقتضا میکرد عدم مجانیت رو، اما علا تقدیر عدم المجانیه بین زیاده و نقیصه، اون دیگه بحث دیگریه. اگر اختلافشون این بود که آیا فروخته یا هبه کرده، میگفتیم قول مدعی بیع مقدمه، اما قبول دارن هر دو فروش را، اختلافشون در مقدار ثمنه، اصالت الضمان اینجا اقتضایی نداره. منتها نگید خب بایع بدبخت چه به سرش میاد، کالای 1000 تومانیش رو 100 تومن پول میگیره. اگر بنا بشه اثبات بشه که این کالا که فروشنده به حسب ظاهر 100 درهم از این مشتری میگیره، اگر ثابت بشه این کالا ارزشش بیش از 100 درهمه، بایع حق چی داره؟ حق فسخ داره از باب خیار غبن. لازم نیست که این کالا ارزشش 1000 درهم باشه. اگر این کالا ارزشش 200 درهم بود، مشتری میگه آقا تو به 100 درهم به من فروختی، ارزش بازاریش 200 درهمه، خب بایع میگه بسیار خوب من معاملمو فسخ کردم. بایع میگه من که فلان فلان شده 1000 درهم بهت فروختم، چون من ارزش این کالامو میدونم چیه، ولی تو قبول داری ارزش بازاریش 200 درهمه، تو میگی من به 100 درهم فروختم، خب من فسخ میکنم. نگید تلف شده، تلف از موجبات سقوط خیار غبن و غیر غبن نیست، تلف شده باشه کالا، طرف فسخ میکنه، چون عین موجود نیست، مضمونه به مثل ان کان المتاع مثلیان و بالقیمه ان کان قیمیان، اون وقت باید بریم ببینیم ارزش بازاریش چقدره. ادعای علم بکنه، اون داخل فاسد دی، یعنی ادعا میکنه که تو اقدام بر غبن کردی، اون میگه نه من نمیدانستم دیگه، اون میفته تو اون وادی. هذا علا تقدیر تلف، و اما علا تقدیر وجود العین. یه عین، این بخاری اینجا وجود داره، فروشنده آمده میگه من اینو فروختم به 1000 درهم، خریدار میگه آقا تو فروختی به 100 درهم. معروف بین فقها بل لم یعرف فیه خلافون، اینه که یعنی خلاف معتدن به، اینه که قول بایعه. خب در حالی که اگر ما باشیم قاعده اینجا و فرض قبل در این که قول بایع خلاف اصله تفاوتی نمی کنه، بایع میگه شما 1000 درهم باید بدی، مشتری میگه من 100 درهم باید بدم، فی صورت این قول بایع خلاف اصله. ولیکن چه کنیم که در این مورد نصی گفته شده که به مقتضای اون نص قول بایع گفته مقدم میشه. پس طبق قاعده اینجا باید میگفتیم قول قول مشتری است، ولیکن چه کنیم که در مقام علاوه بر عدم خلاف و اجماع مدعا، که انه بر وای خوی اجماع هم اینجا میپذیره، از کلامش این گونه برمیاد، گفته شده در مقام روایت دلالت بر این جهت داره. در مقام دو روایت وجود داره، یک روایت روایت مرسله بزنطی است و دیگری روایت ابن یزیدی که قبلا صحیحه ابن یزیدی که قبلا ما متعرض شدیم. وقد تقدم این که حالا روایت مرسله بزنطی رو مرحوم آیخویی میفرماد ولو دلالتش تمامه، نص در این تقدیم قول بایعه، ولی میفرماد سندن ضعیفه به خاطر ارسالش، ولو مرسل بزنطی است و این که گفته شده لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، چون فرموده حرف درستی نیست، لما این که ما در موارد فراوانی پیدا کردیم که یرسل عن غیر ثقه، پس روایت بزنطی هیچ، ولکن لا یبعد دلالت روایت ابن یزید، که مفاد اون روایت اینه که التاجر اگر صادق باشه در معامله بور کف تجاره، و اگر کاذب باشه کذا، و این اختلفا در این که قال البایع ثمنی را و قال المشتری ثمنی را، این اختلفا فالقول قول رب السلعه او یتتارکا یا الا ان یتتارکا، القول قول رب السلعه. مرحوم آقای خویی فرموده ظاهر این روایت فرض تلفه، چون میبینه اگر بخواد اطلاق روایت رو بپذیره تصری پیدا میکنه حکم به فرض قبل، جایی که تلف هم نشده. ایشون میفرماد فرض روایت فرض وجود عینه، من به عکس گفتم فرض روایت فرض عدم تلفه، چون القول قبر و قول رب سلعه او یتتارکا، یتتارکا رو ایشون اینجوری معنا کرده که یدفع کل من هما یترو کل من هما ما به یدهی للآخر، یعنی مشتری یترو کل مال به بای مبیع رو پس میده به فروشنده، و فروشندم ثمن رو میگیره، ثمن رو پس میده به مشتری. او یتتارکا یعنی یترک کل منهما ما بیدهی للآخر، مشتری یترک المبیع و البایع یترک الثمن. ظاهر روایت اینه که سلعه موجوده و تلف نشده، القول قول رب السلعه. ایشون فرموده این روایت روایت صحیح هست در فرض تلف، در فرض بقاء ماله، و اینکه قول قول صاحب سلعه که بایعه، منتها به یمینهی. مقتضای این روایت از این که بگذاریم، بعد مسئله بعد اختلاف در بیع و اجاره، که مسئله قبل مرحوم آیخویی، مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال بکنیم. الحمدلله رب العالمین.